با سلام دانشجوی عزیز من، امیدوارم حالتون خوب بوده باشه و برای همه شما و خانواده محترمتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و دعا میکنیم که بحران کرونا هرچه زودتر تموم بشه. ما هم خیلی دلمون براتون تنگ شده. قبل از هر چیزی بچه ها ببخشید اگر صدای من گرفته، اون تاثیر سرماخوردگی آنفولانزا هنوز تو صدا و ریه من هست و من گاهی ممکنه وسط حرفام به سرفه بیفتم. اگه یادتون باشه ما تو کلاس درس ویژگی های مطالعات اجتماعی رو خدمتون یه مقدار توضیح دادیم، گفتیم که درس مطالعات اجتماعی با دروس دیگه چه تفاوتی داره، چطور میشه که مثلا من معلم ابتدایی آیا میتوانم همون شیوه تدریسی رو که در درس علوم تجربی یا ریاضی دارم میتونم این رو هم در درس مطالعات اجتماعی داشته باشم یا خیر. گفتیم برای این کار میایم ویژگی های مطالعات اجتماعی رو مورد مطالعه قرار میدیم. یکیش متغیر بودن مفاهیم بود که راجع به صحبت کردیم. یکیش شناخت دانش آموزان بود که با هم یادم تو کلاس صحبت کردیم. توجه به ارزش ها و اینکه جامعه آزمایشگاهی برای کودکان هست و بالاخره اینکه معلم اجتماعی دیدگاهش در تدریسش تاثیر داره. چرا؟ چون یک معلم انسانی با دیدگاه خاص خودش هست که نگرش خودش رو به دانش آموزا انتقال میده. بنابراین منطبق بودن نگرش و بینش معلم با اهداف آموزش پرورش کمک زیادی میکنه که تا ما بتونیم به این هدف خودمون برسیم. مسئله بعدی مسئله انتقال مفاهیم بچه‌ها. وقتی شما در علوم تجربی میاد به دانش آموز میگید انبساط یا انقباض، دانش آموز ممکنه قبل از صحبت شما بکگراند یا زمینه در این مورد نداشته باشه، اما وقتی که میگید خانواده، وقتی میگید گروه یا راجع به ارزش ها صحبت میکنید، اینها مفاهیمی که دانش آموز در زندگی روزمره خودش با اونها روبروز و یا ممکنه نسبت به این مفاهیم اظهار نظرهایی رو شنیده باشه. این اظهار نظرها گاهی موافق یا مخالف مفاهیم طرح شده در کتاب. از این رو به عنوان یک معلم آزموده باید به مسئله دقت کنید که با تمام به اصطلاح با توجه به تمام جوانب در اصلاح اظهار نظرهای نادرست و تقویت عقاید صحیح بکوشید. من یه مثال براتون قبلا هم زده بودم، شما در نظر بگیرید که مثلا راجع به انتخابات میرید بچه ها رو تشویق میکنید که رأی بدید و بعد رأی بدیم، ممکن یه دانش آموزی برگرده به شما بگه که خانم پدر من میگه در انتخابات تقلب شده. خب اینجا شما نمیتونید بهش بگید پدر تو دروغ میگه، نمیتونید بهش بگید که پدر تو اشتباه میکنه چون اسم پدرش رو برای شما آورد. شما به عنوان یک معلم اجتماعی باید بگید که بله ممکنه تقلب بشه، اما این صندوق ها میره در فرمانداری، شمارش آرا میشه، دوباره میره تهران در وزارت کشور، دوباره بعد از اون شورای نگهبان از سه مرحله گذر میکنه و به عبارت دیگه بعد تعیین میشه. اگر تقلبی اینجا صورت گرفته قاعدتا بهش رسیدگی میشه. اینجوری نه به دانش آموز گفتید پدر دروغ میگه، نه ذهن اونو بردید به این طرف که در انتخابات تقلب میشه. کار ما معلم ها اینه که بچه ها رو ببریم به طرف اهداف کتاب، همونطور که راجع به دیدگاه معلم عرض کردم. ویژگی بعدی تحول مطالعات اجتماعیه. شما میدونید جامعه در حال تغییر، عمر یا نیمه عمر اطلاعات به ثانیه رسیده، فضاهای مجازی هست. برابر این کتاب‌های مطالعات اجتماعی باید به عنوان یک عامل مهم در آمادگی دانش آموز برای اینکه بتونه وظیفه‌ش رو به نحو احسن انجام بده، باید این کتاب‌ها به روز باشه. چرا؟ چون مطالعات اجتماعی نیازهای اجتماعی رو فراگیران رو برآورده می‌کنه. با توجه به اینها دلایل تحول کتاب‌های اجتماعی اینایی هستن که الان خدمتتون میخوام لیست بکنم. یکی این که آموزه‌های مطالعات اجتماعی در زندگی اجتماعی ما به کار میاد. ما اون چرا که در ساعات تدریس مطالعات اجتماعی به بچه‌ها یاد میدیم، بچه‌ها باهاش زندگی میکنن، در محیط اجتماعی به کار میبرن. اون چرا که شما به عنوان معلم اجتماعی به اونها یاد میدید، نیازهای فردی و اجتماعی اینها رو تامین میکنه. شما میتونید از طریق درس مطالعات اجتماعی بچه ها رو ببرید به طرف ارزش های خوب انسانی، ببرید به طرف ارزش های اخلاقی دینی، و به عبارت دیگه میتونید برای بچه ها با تدریس درست مطالعات اجتماعی یک بینش خوبی در رابطه با سابجکت های اجتماعی ایجاد بکنید. از طرفی هم جامعه در حال تغییر و تحوله، هر موجی از تکنولوژی موج دیگری رو به دنبال داره، از طرفی بحران های اجتماعی وجود داره. چیزی که همیشه تو کلاس درس من خدمتون عرض می کردم که معلم اجتماعی باید کارش رو درست انجام بده. درس مطالعات اجتماعی نباید به زنگ تفریح تبدیل بشه، نباید به نوشتن دو تا سوال یا روخانی ختم بشه. همینه، جامعه با بحران های روبرو هست. شما الان نگاه بکنید، ما بحران کرونا داریم. اینجاست که جامعه خودش رو داره نشون میده، چه در بخش سیاسی، چه در بخش اقتصادی، چه در بخش اجتماعی. شما شاهد رفتارهای اجتماعی هستید. بعضیا بسیار خوب دارن کارهای نیکوکارانه انجام میدن، بعضیا بسیار سودجویانه. حالا کدام بر کدام غلبه پیدا بکنه، این برمیگرده که ما چقدر خوب مطالعات اجتماعی رو درس دادیم. در ساختار خانواده ما تغییرات زیادی ایجاد شده. این تغییرات در درون خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی معذرت میخوام میتونه تغییر در ساختار رو ایجاد بکنه. ما شاهد تغییرات بین‌المللی و جهانی هم هستیم. بنابراین درس مطالعات اجتماعی باید از این تغییرات و پیامدهایی که داره بسیار آگاه باشه و به اصطلاح ما باید خیلی این رو در نظر بگیریم. خب بحث بعدی که بچه ها به عنوان معلم باید بدونید اینه که معلم درس مطالعات اجتماعی باید چه ویژگی هایی داشته باشه. اصولا سه تا صلاحیت برای معلم ها در نظر میگیرن: یک، صلاحیت شناختی، دو، صلاحیت مهارتی، سه، صلاحیت عاطفی. خب صلاحیت شناختی یعنی چی؟ قاعدتا وقتی که ما شناخت میگیم، همون معرفت یا اپیستمولوژیه یا همون دانش هست. منظور از صلاحیت شناختی اینه که به عنوان یه معلم اجتماعی چقدر آگاهی دارید، چقدر دانستنی های ذهنیتون غنی هست در رابطه با اون چی که دارید صحبت میکنید. صلاحیت شناختی هر معلم مربوط به نوع اطلاعات تخصصی هست که معلم در زمینه تدریس موضوع درسی داره. حالا دارید جلگه رو توضیح میدید، حالا دارید تفاوت آب و هوا و هوا رو توضیح میدید، دارید راجع به تولید توضیح پوشاک صحبت میکنید، دارید راجع به جنگ صحبت میکنید. چقدر خودتون بچه ها تخصص دارید، خودتون دانش دارید، خودتون اطلاعات دارید، این میشه اون صلاحیت شناختی شما. خب صلاحیت بعدی میشه صلاحیت مهارتی. اون بخش از صلاحیت هایی هست که به توانایی علمی شما در فرایند یاددهی و یادگیری مربوط میشه. خب قاعدتا ما اینجا به شما یاد میدیم طرح درس رو چجوری آماده کنید، چجوری بشینید به اصطلاح طراحی واحد یادگیری داشته باشید. حالا اجرای اون چه که در دانشگاه به شما یاد میدن در کلاس درس میشه صلاحیت های مهارتی شما. همونطور که تو روش تدریسم گفتم، اگر خوب دقت کرده باشید، نظر میخوام تدریس کردن مثل کار نقاشی میمونه. به یه نقاش 12 تا رنگ میدن، اون با ترکیب رنگ ها میتونه رنگ های دیگری رو هم اضافه کنه. ما هر قد به شما روش تدریس یاد میدیم، باز شما هستید که با اون صلاحیت ها و شایستگی هایی که دارید میتونید بهترین روش تدریس رو هم انتخاب کنید. و بالاخره صلاحیت عاطفی اون صلاحیت هایی هست که گرایش ها و علاقه های شما رو در رابطه با موضوع تعلیم تربیت نشون میده. چقدر عشق به این کار دارید، چقدر علاقه به این کار دارید، چقدر برای تکریم دانش آموزان انرژی میذارید. اینا میشه اون صلاحیت های عاطفی که میتونید داشته باشید. یادتون تو مصاحبه ها ازتون میپرسیدیم چرا میخواید معلم بشید، میفرمودید که من اصلا معلمی رو دوست دارم، عاشق معلمی هستم. ما هم از شما میپذیرفتیم انشالله که عاشق معلمی باشید و بتونید این کار رو انجام بدید. خب حالا یه معلم اجتماعی وقتی میخواد در کلاس تدریس بکنه، درس بده، باید به چه نکاتی توجه بکنه بچه ها؟ یکیش فضای کلاسه. باید یک فضای پرکشش باشه، دانش آموزان رو به فعالیت، تلاش و تفکر وادار بکنه. و با توجه به اینکه محیط میتونه تو عملکرد ما اثر بذاره، قاعدتا فضای کلاس بسیار بسیار میتونه تاثیرگذار داشته باشه. دوم اینکه معلم سعی میکنه در فهم و درک مسائلی درسی، باید سعی کنه که اراده و توانایی فردی رو نیز به خدمت بگیره. اینجوری نباشه که فقط شما صحبت بکنید، دانش آموز باید در برابر مسائل، معماها، سوالهای گوناگونی که قرار میگیره، فکرش، ذهنش به چالش کشیده بشه و بتونه درست انجام بده. قاعدتاً خودتون میدونید معلم امانت داریست، فکر و روان انسانها به شما امانت داده میشه. شرط امانت داری اینه که ارزشهای فرهنگی رو در جان و دل اونها بنشانید و اونها رو نسبت به هویت فرهنگی خودشون آگاه بکنید. معلم الگوی دانش آموزه. اون چه در شخصیت شما جلوه پیدا میکنه، در وجود دانش آموزان نیز جلوه پیدا میکنه. بنابراین معلم یک دیدبان تیزبین عرصه فرهنگی هست که باید در درس مطالعات اجتماعی دقت داشته باشید. خب پس بعد اینی که چه نقش های یک معلم اجتماعی میتونه بپذیره، یا به عبارتی نقش هایی که یک معلم درس مطالعات اجتماعی میتونه بپذیره عبارتن از اینها: یک، تربیت انسان خلاق. خب انسان خلاق یعنی انسانی که بتونه نوآوری داشته باشه، بتونه، منظور از خلاقیت نیست که اختراع کنه، ابداع کنه یا اکتشاف داشته باشه، نه، بتونه اون استعدادهای درونی خودش رو شکوفا بکنه. یا به عبارت دیگه ما بتونیم در بچه‌ها ایجاد تفکر و خلاقیت داشته باشیم. بنابراین باید به اونها یاد بدیم که تفکر خلاق ارزشمنده. بچه‌ها رو نسبت به محیط‌های خودشون و محرک‌های محیطی حساس‌تر بکنیم. به اینها یاد بدیم که مثلا وقتی شما بچه‌ها رو می‌برید به یک نمایشگاه نقاشی، این میتونه برای بچه ها بسیار کمک کننده باشه به عنوان حساس کردن محرک های محیطی. بهشون یاد بدیم بچه ها که تحمل عقاید تازه رو داشته باشن. به عبارتی تحمل عقاید تازه رو در اونها افزایش بدیم. سعی نکنیم یه الگوی خاصی رو بهشون تحمیل کنیم و همون رو اینها یاد بدیم. به اینها اجازه بدیم که بتونن نقد بکنن، به اینها اجازه بدیم که نسبت به آنچه که شما به اینها یاد میدید روش تفکر کنن و شما رو به چالش بکشونن. و بالاخره دومین نقش تربیت انسان علمیه. انسان علمی کسی که از روش علمی استفاده میکنه و تفکر علمی داره. قاعدتا اگر شما بچه ها رو وادار به جمع‌آوری اطلاعات، وادار به مشاهده، وادار به طبقه بندی اطلاعات بکنید، با اونها پروژه کار بکنید، یک انسان علمی تربیت کردید. و بالاخره اون چی که به درد جامعه امروز ما میخوره، سومین نقش پرورش انسان وارسته است. انسان وارسته انسانی خداجوز، انسان وارسته انسانی که از زشتی ها و گناهان پرهیز بکنه. یکی از کارهایی که معلم میتونه در این خصوص انجام بده اینه که دانش آموزان رو در رابطه فرد با خدا آگاه بکنه. این آگاهی رو به اینها بده که ناظری داریم که به همه اعمال ما نظارت میکنه و اون کسی نیست جز خدای بزرگ. ارزش ها رو در اینها طوری درونی کنیم که به وقتش بتونن استفاده کنن. اگر در جایگاهی قرار گرفتن و منافع غیر مشروعی میتونن کسب بکنن، از اون منافع چشم‌پوشی بکنن. و بالاخره پرورش انسان مسئول از جمله نقش‌هایی هست که یک معلم اجتماعی میتونه داشته باشه. احساس مسئولیت برای انجام دادن کارها، داشتن تعهد، داشتن صلاحیت. و معلم میتونه در تقویت گرایش‌های اجتماعی و ایجاد از به اصطلاح اون حس مسئولیت در اونها تأثیر زیادی داشته باشه. میتونید تو کلاس کارا رو سازماندهی کنید، میتونید فعالیت های گروهی رو سازماندهی کنید، به اینها مسئولیت هایی بدید و این اجازه رو بدید که بتونن تعهد رو نسبت به انجام کارهای خودشون رو در درس های شما یاد بگیرن. و بنابراین یک معلم اجتماعی باید اون بینش اجتماعی، اخلاقی و سیاسی لازم رو داشته باشه که بتونه در راستای کتاب عمل کنه. باید سعی کنید دروس کتاب رو در چارچوبی دقیق، منظم و هدفدار به بچه ها یاد بدید. الگوهای رفتاری شما، الگوهای گفتاری شما بسیار بسیار تأثیر داره روی دانش آموزان. به عبارتی نباید دوگانگی رفتار و گفتار داشته باشید. اگر خدای نکرده دوگانگی رفتار و گفتار داشته باشید، نتایج معکوسی خواهد داشت. با توجه به اینکه درس مطالعات اجتماعی به جهت پویایی باید منطبق با منطق روز مطرح و بحث بشه، گذشت زمان در امر تدریس مطالعه کتاب‌های درسی بسیار بسیار مهمه. سعی کنید نقش آداب، سنن، اوضاع جغرافیایی رو در هر استانی، هر معلمی که هست مد نظر داشته باشه. چرا؟ هر استان سابکالچر یا خورد فرهنگ های خاص خودش رو داره. قاعدتا گیلان با گیلک، با ترک، با لور، با بلوچ، با فارس متفاوته. معلم برای تدریس این درس باید همیشه مطالعه داشته باشه، مطالعه پیگیر و روزمره داشته باشه. ما معتقدیم که مطالعات اجتماعی میتواند به توسعه جوامع و کشورها بسیار بسیار کمک بکند. بنابراین رشد و توسعه در جامعه زمانی صورت میگیره که این رشد در آموزش صورت بگیره و آموزش هم همونطور که گفتیم رابطه بین مدرسه و جامعه هست و این مسئله بسیار بسیار مهم خواهد بود. یه بحث دیگه هم اینجا عنوان بکنم، بعد بحث رو ببندم، انشاءالله بریم سر مسائل بعدی. یکیش مهارت‌های اجتماعی. ما راجع به مهارت اجتماعی تو کلاس خیلی صحبت کردیم، گفتیم مهارت اجتماعی اون توانایی که فرد داره تا خودش رو به حقوق و الزاماتش برسونه بدون اون که حقوق و الزامات دیگری رو ضایع بکنه. حالا هدف از آموزش مهارت‌های اجتماعی در مدرسه اینه که بچه‌ها ببینید دانش آموزا بتونن در جامعه عقاید خودشون رو بیان کنن، بتونن از نظرات خودشون دفاع کنن، بتوانن با دوستان و هم کلاسی ها و هم سایگان خودشون ارتباط برقرار کنن، با اونها همدردی کنن، هم فکری کنن و مهارت‌های لازم برای قبول مسئولیت بپذیرن. حتی نحوه استفاده از وسایل ارتباط جمعی، فضاهای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، درست خواندن، درست سخن گفتن، درست نوشتن رو هم باید به اینها یاد بدیم. بنابراین میتونیم بگیم مهارت‌های اجتماعی رو میتونیم به سه نوع تقسیم بکنیم. یک، مهارت‌های ابتدایی. این مهارت‌ها حداقل اون چیزیه که برای انجام فعالیت‌های گروهی لازمه، مثل مسئولیت پذیری، مثل نظم، مثل انضباط، وظیفه شناسی، همدردی و احترام. دو، مهارت‌های اجتماعی. دانش آموزان با کمک این مهارت میتونن افکار، عقاید و نظرات خودشون رو در میان بذارن و در صورت لزوم از این عقاید و نظرات دفاع کنن. و بالاخره مهارت‌های پیچیده. دانش آموزان با استفاده از این مهارت‌ها قادرن با اعضای گروه به توافق برسن و یا اینکه از نظرات دیگران انتقاد کنن و به ارزیابی فعالیت‌های گروه بپردازد. در واقع با کسب این مهارت‌ها یادگیری دانش آموزان به سطوح بالاتر از حیطه شناختی ارتقا پیدا می‌کنه، یعنی دانش آموز بتونه تجزیه و تحلیل بکنه آرا و نظرات گروه رو و بتونه این اون چه که در گروه مطرح میشه رو به نقد و بررسی قرار بده. دوستتون دارم، دلم براتون تنگ شد، روز خوبی براتون آرزو میکنم. انشاءالله جلسه بعد راجع به مهارت‌های یادگیری صحبت خواهیم کرد. روز خوش.